سلام و وقت بخیر به این مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و شفق عیار در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. انتظار میرود هیئت به رهبری اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان امروز به کابل سفر کند. وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه در بیانیه گفته که این سفر بعد دعوت امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان صورت می گیرد. قرار است اسحاق دار در این سفر با ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان، معاون اقتصادی و ملا عبدالغنی برادر و نیز امیرخان متقی دیدار کند. آجدای این سفر بر گسترش همکاری ها میان افغانستان و پاکستان در زمینه های امنیت، تجارت، اتصال منطقه‌ای و روابط مردمی متمرکز شده. این سفر در حال انجام می شود که در همین هفته نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان نیز در رأس هیئت به کابل سفر کرده بود. در سوی دیگر هم هیئت به رهبری نورالدین عزیزی وزیر تجارت و صنایع حکومت طالبان شام روز گذشته از اسلام آباد به کابل برگشته. در منطقه سوات ایالت خیبر پختونخوا در پیوند به قتل یک دختر خردسال کاکا و مامای او بازداشت شدند. به گفته یکی از مسئولان پلیس در منطقه متی سوات که دو روز پیش با بخش مشال رادیو آزادی صحبت کرده بود، این دختر 12 ساله به تاریخ 4 اپریل در منطقه شکردره کشته شده و خانواده‌اش مرگ او را خودکشی خوانده بود. به بیان مقامات پلیس، تحقیقات نشان داده که این دختر به دلیل مسائل مربوط به ناموس کشته شده است. پیش از این هم در 6 اپریل نیز دختر خواسته بود که با فردی که به میل خودش ازدواج کند و از سوی برادر و پدرش کشته شده بود. انتظار می رود که امروز در روم پایتخت ایتالیا گفتگوهای میان مقامات ایرانی و آمریکایی آغاز شود. به نقل از روزنامه آمریکایی اکسیوز، روزنامه رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داده که این مذاکرات امروز شنبه ساعت 11 صبح به وقت اروپا آغاز می شود و احتمالاً 5 ساعت ادامه خواهد داشت. مقام های ایرانی و آمریکایی در این دور گفتگوها به بررسی راه‌های حل برای اقدامات آینده خواهند پرداخت. روز جمعه عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که آنها با آمریکایی‌ها به صورت غیر مستقیم گفتگو خواهند کرد. و گفته عراقچی در نخستین مرحله مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران و برداشتن تحریم‌ها صحبت شده. هفته گذشته نیز مقام‌های ایرانی و آمریکایی در عمان در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگوهای را انجام دادند. و اینکه شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران اعلام کرده که در پی حملات نیروهای آمریکایی در دریای سرخ شمار کشته شدگان به 74 تن و زخمی ها به 170 نفر رسیده. نیروهای آمریکا روز جمعه در بیانیه گفتند که در این حملات هوایی یک بندر مهم نفتی که در اختیار شورشیان حوثی بود ویران شده. به گفته قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی، این نیروها بندر رأس ایسا هدف قرار دادند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری. سازمان حفاظت از کودکان میگوید که حدود 50,000 کودک افغان از پاکستان به افغانستان برگشتن و نگرانی هم از شیوع برخی بیماری ها در بین این کودکان وجود دارد. در همین حال یک متخصص صحی میگوید
نا معمولا مواد غذایی که در راه فروخته میشه یا از طرف کسی کمک میشه شرایط صحی دو مراد نمیباشه، لذا امراض اسهالات در این اطفال زیاد است.
در این برنامه از بازار گرم فروش اسلحه های غیر قانونی به شما خواهیم گفت.
بله، این سلاح ها به ویژه در بازار بتیکود زیاد فروخته می شود. آنها اکثرا تجارتی این وسایل را انجام می دهند.
از جهان، آمریکا می گوید که نیروهای خود در سوریه را کاهش می دهد و در پایان هم پیام ها و نظریات شما را خواهیم شنید.
همی کوچی ها کلش آمده به لبای سرک، همی جه خیمه خود عوار کرده، این ایوان از این نگاه نمی کنه که این موتر شعرها از باش همی ایوان خود از همی گسمند خود همو دیگه ایوان ها که داره همی را سرک گوش کنم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. صندوق نجات کودکان یا Save the Children می گوید که فقط در 16 روز اول ماه اپریل در حدود 50,000 کودک افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. این سازمان در گزارش تازه خود در مورد احتمال شیوع بیماری های گوناگون ساری در میان این اطفال و بازماندنشان از تعلیم ابراز نگرانی کرده. از در این حال شمار از خانواده هایی که به تازگی از پاکستان به افغانستان برگشتن نیز میگویند که نگران آینده فرزندانشان هستند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
صندوق نجات کودکان یا Save the Children میگوید فقط در 16 روز اول ماه اپریل در میان مهاجرین برگشته از پاکستان به افغانستان حدود 50,000 تن آنها کودکانند که در هر 5 کودک یکی آن کمتر از 5 سال عمر دارد. این سازمان در گزارش تازه خود که به تاریخ 18 اپریل در سایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شده گفته است که از ماه سپتامبر سال 2023 از زمانی که حکومت پاکستان اخراج مهاجرین فاقد اسناد را از آن کشور آغاز نمود در حدود 545,000 اطفال از این کشور به افغانستان برگشتند. صندوق نجات کودکان با ابراز نگرانی در مورد ادامه آموزش این اطفال افزود است که تقریبا 2/3 کودکانی که به افغانستان بازگشتند در مکتب ثبت نام نکردند و اکثریت به این سازمان گفتند که مدارک لازم برای ثبت نام را ندارند. این در حالی است که شماری از خانواده هایی که به تازگی از پاکستان به افغانستان برگشتند نیز نگران تعلیم و آینده فرزندانشان هستند. عظیم الله یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما به همین دلیل خیلی پریشان هستیم، چون اطفال ما در آنجا مکتب می رفتن ولی ما تا هنوز در اینجا جای به جای هم نشدیم و برعلاوه اینجا آن قسم تعلیم هم نیست قسمی که اطفال ما در پاکستان می کردن.
سید گل که مدت 10 روز می شود از پاکستان دیپورت شده است نیز نگرانی مشابه دارد.
اطفال و نواسه های خودم هستند که اسناد ندارم، تازه آمدیم، معلوم نیست که در کدام مکتب شاملشان کنیم، داخله می شود یا خیر. این یک تشویش بزرگ است برای ما، مشکلات زیاد است.
Save the Children در ادامه گزارش خود افزوده است که کودکانی که وارد افغانستان می شوند در برابر شیوع بیماری های شدید ساری مانند اسهال و عفونت های تنفسی که براحتی در مکان های پر ازدحام پخش می شوند آسیب پذیر هستند. شماری از متخصصین اطفال نیز می گویند که شرایط شیوع بیماری های انتانی مختلف در میان مهاجرین برگشته از کشورهای همسایه بیشتر فراهم است. دکتر محمود زیا رحیمزه یکی از آنها در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به خاطر که اینا اول مواد غذایی پاک و صحی را به دست نمیارن و دومی که اینا معمولا همون مواد غذایی که در راه فروخته میشه یا از طرف کسی کمک میشه شرایط صحی دوم راحت نمیباشه، لذا امراض اسهالات در این اطفال زیاد است. دومی که یا مجبور هستن در داخل کمپ ها در بین خیمه ها زندگی کنن، لذا اینا به امراض تنفسی مبتلا میشن. همچنان امراض انتانی دیگه مثل سرخکان و کلچرک هم در اینا بسیار زیاد سرایت میکنه، چون همین تماس اطفال با یکدیگه بسیار زیاد است.
این نگرانی ها در حال است که پاکستان از اول اپریل پروسه اخراج مهاجران افغان دارای کارت شهروندی افغان یا ECC و فاقد اسناد را از آن کشور آغاز کرده و تا کنون با آن شدت بخشیده است. بر اساس معلومات یونیتیار در 16 روز اول ماه اپریل حدود 84,800 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند که از این میان بازگشت 19,600 تن آنان به طور اجباری بوده است. Save the Children در گزارش خود افزوده است که از ماه سپتامبر سال 2023 تا کنون حدود 940,000 مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند که 58% آن کودکانند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتوانید سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی radio.com. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان از طالبان خواستند که اعدام و سایر مجازات بدنی را متوقف کنند. این مقامات سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کردند که مجازات اخیر در محضر عام به شمول اعدام‌ها خلاف کرامت انسانی بوده و برای آنها غیر قابل قبول است. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
یکی از باشندگان ولسوالی شهر نو ولایت پکتیا و یکی از اعضای خانواده محمد ایاز 19 ساله که توسط حکومت طالبان اعدام شده است میگوید که از اجرای این حکم راضی نبوده و آن را ناعادلانه میداند. او مدعی است که محمد ایاز 4 ماه قبل از سقوط جمهوری مخلوع زمانی که 15 سال داشت با زور در صفوف طالبان استخدام شد. بعدن هین تلاش تجاوز جنسی عصای سیف القتال به او مجبور شد تا برای دفاع از خود به او شلیک کند. او که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
عصای سیف القتال که او هم نیز یک طالب بود اقدام تجاوز به او شده بود، سپس برای دفاع از خود به او شلیک کرد. ما به خاطر راضی نیستیم که پدر محمد ایاز هزاران بار به درهای نهادها و مردم مختلف تک تک زد تا عدالت در قسمتش تأمین شود، اما هیچ کس به صدای او گوش نداد. پرونده وی هرگز روشن نشد که چرا قصاص می شود. قضیه مرموز باقی ماند و فرصت برای وکیل مدافع فراهم نشد.
اما وی هیچ اسنادی در مورد ادعای خود در این زمینه ارائه نکرد. تلاش کردیم با خانواده مقتول که آنها او را سیف القتال می نامند ارتباط بگیریم، اما موفق نشدیم. محمد ایاز در 23 عقرب سال 1403 در یک استادیوم ورزشی در شهر گردیز ولایت پکتیا در محضر عام اعدام شد. این اظهارات و شکایات در حال مطرح می شود که گروه کارشناسان سازمان ملل متحد و ریچارد بینت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان نیز از طالبان خواستند که اعدام ها و مجازات بدنی در محضر عام را متوقف کنند. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه که به تاریخ 17 اپریل در وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر کرده، به شمول اعدام 4 تن در ولایت فرا، نیمروز و بادغیز در روز جمعه هفته گذشته، شلاق زدن و مجازات متهمان در محلات عام را غیر انسانی خوانده و افزودند که این برای آنها قابل قبول نیست. این گروه ابراز نگرانی کرد و گفته که مشخص نیست که آیا حکومت طالبان این تطبیق این احکام عمر، سلامت فکری و ذهنی افراد متهم و دیگر موارد اساسی را در نظر می‌گیرند یا خیر. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به این اعدام ها گفته که تطبیق حکم اعدام در محضر عام هرگز حتی با گفته آنها با دلایل دینی قابل توجیه نیست. آنها گفتند که اعدام ها وحشت را افزایش می دهد و خشونت ها را در جامعه حساسیت زدایی می کند. از سوی دیگر ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در صفحه یک سیا تیوتر سابق خود با بازنشر این بیانیه تاکید کرده است که طالبان باید فوراً این اعدام ها و مجازات را متوقف کنند و ای تاکید کرده که عمومی ساختن اعدام ها غیر قابل قبول است. با اساس اعلامیه استر محکمه طالبان از آغاز سال 2025 حداقل 213 نفر، 169 مرد و 44 زن به گفته آنها مورد مجازات بدنی قرار گرفتند. بر اساس این اعلامیه طالبان از ماه اگست سال 2021 تا کنون 10 نفر را در سراسر افغانستان اعدام کردند. حکومت طالبان این اعدام ها را قصاص نامیده و آن را نوعی از احکام اسلامی برای رسیدن به عدالت می دانند. طالبان به تاریخ 11 اپریل در 3 ولایت فرا، بادغیس و نیمروز 4 نفر را در یک روز اعدام کردند که این بالاترین آمار رسمی اعدام در دومین دوره حکومتشان بوده. این اعدام ها واکنش های بسیار از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری را برانگیخت و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما یکی از اداراتی است که با آن واکنش نشان داده است. هرچند حکومت طالبان هنوز در مورد بیانیه گروه کارشناسان سازمان ملل متحد اظهار نظر نکرده، اما چند روز پیش ملاح بطلا آخونزاده رهبر آنها در یک نشست در کندهار گفت یکی از دستورات شریعت همین است که ما قصاص را عملی می کنیم. با همین ترتیب وزارت خارجه طالبان در اعلامیه که به تاریخ 16 اپریل در صفحه یک تیوتر سابق خود منتشر کرد اظهارات یانما را به خبری از قوانین شرعی و اسلامی خواند و گفته که این اعدام ها را پس از تصمیم دقیق محاکم سیگانه برای جلوگیری از سایر جنایات مشابه و تطبیق احکام الهی اجرا کرده است. این در حالی است که برخی از فعالان حقوق بشر تطبیق این احکام را نه تنها در کاهش جرایم و جنایت مفید نمی دانند، بلکه به گفته آنها به افزایش سختگیری و خشونتها در جامعه کمک می کند. شهرزاد اکبر رئیس یک سازمان حقوق بشری به نام رواداری به رادیو آزادی در این مورد گفت:
ملای عام و اعدام ها اونا نمیتونه که به کاهش جرم منجر شوند. اجرای مجازات در ملای عام نه تنها که به کرامت انسانی افرادی که مجازات میشن آسیب میرسانه، بلکه خشونت در جامعه ترویج میکنه، عادی سازی میکنه مجازات سالمانه را که یه واقع در از مدت میتونه که برای جامعه داشته باشن که نظام عدلی و قضایی تحت تسلط طالبان یک نظام قضایی منصفانه و شفاف نیست.
قابل ذکر است که پیش از این بسیاری از سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد از طالبان خواسته بودند تا از این نوع مجازات دست بردارد و عدالت را از طریق یک سیستم قضایی اصولی و قانونی برای جلوگیری از جرایم تامین کنند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلبی از جهان را بشنوید که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که آمریکا نیروهای خود را در سوریه کاهش می‌دهد و تعداد آنها را ممکن به 1000 نفر برساند. واشنگتن که سالهاست نیروهای خود را برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه مستقر کرده، اکنون این تصمیم را اعلام کرده. شان پارنل سخنگوی پنتاگون میگوید که وزیر دفاع دستور داده که نیروهای آمریکایی در سوریه کاهش یابند و باید در چند منطقه خاص حضور داشته باشند. هرچند او در مورد محل دقیق استقرار این نیروها چیزی نگفت، اما افزود که این روند سنجیده و مبتنی بر شرایط حضور نیروهای آمریکایی در سوریه را در ماه‌های آینده به کمتر از 1000 نفر کاهش خواهد داد. پارنل گفته که پس از یکجا کردن نیروهای آمریکایی، قماندانی مرکزی آمریکا آمادگی خود را برای ادامه حملات علیه بقایای داعش در سوریه حفظ خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدت هاست نسبت به حضور نظامی واشنگتن در سوریه تردید داشت و در دوره اولی ریاست جمهوری خود دستور خروج نیروهای را صادر کرد، اما در نهایت بخش از نیروهای آمریکایی در سوریه باقی ماندند. زمانی که شورشیان اسلامگرا در دسامبر گذشته حمله را آغاز کردند که در نهایت به سرنگونی بشار اسد رئیس جمهور سوریه انجامید، ترامپ اعلام کرد که واشنگتن نباید دخالت کند. او در پلتفرم تروت سوشیال نوشت که سوریه آشفته است اما دوست ما نیست و ایالات متحده نباید هیچ دخالت در آن داشته باشد و این جنگ ما نیست. حملات داعش در سال 2014 باعث شد که آمریکا برای حمایت از نیروهای محلی در سوریه و عراق وارد عمل شود. هرچند گفته شده که فعالیت داعش در سوریه و عراق کاهش یافته، اما هنوز هم تهدیدات این گروه وجود دارد. پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023، نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه چندین بار هدف حملات گروه‌های وابسته به ایران قرار گرفتند، اما با پاسخ‌های سنگین آمریکا این حملات کاهش یافت. در حالی که واشنگتن بیشتر از حضور 900 نیروی خود در سوریه خبر داده بود، پنتاگون در دسامبر 2024 اعلام کرد که این شمار به حدود 2000 نفر رسیده بود. اکنون آمریکا در حال کاهش نیروهای خود در سوریه است. همزمان عراق نیز خواستار پایان حضور ائتلاف به رهبری آمریکا شده و دو کشور توافق کردند که این حضور تا پایان سال 2025 در عراق و تا سپتامبر 2026 در کردستان پایان یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوید. میتوانید رادیو آزادی را در رسانه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و ایکس هم دنبال بکنید و از خبرهای افغانستان و جهان در آنجا مطلع شوید. برخی منابع محلی و مردم عام در افغانستان میگویند که ادعا میکنند که بازارهای سیاه خرید و فروش سلاح‌های سبک و تجهیزات نظامی همچنان در این کشور فعال است. حتی برخ از آنها مدعی شدند که هنگام نیاز از این بازارهای سیاه سلاح خریداری کردند. اما وزارت امور داخلی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی این ادعاها را نادرست خوانده و گفته است که تا حد زیادی از این گونه بازارها جلوگیری کرده و تلاش دارند تا بررسی‌های خود را در این زمینه ادامه دهند. این در حالی است که یک سازمان علمی و تحقیقاتی مستقر در ژنو به نام اسمال آرمز سروی این تحقیقات را منتشر کرده که نشان می‌دهد که هنوز هم بازارهای سیاه خرید و فروش سلاح‌های سبق در افغانستان فعال است. جزئیات بیشتر را بشنوید.
دیزت پر دیگی خاص کر پر بڑی کود بازار کم دیزت پر سای او خاخلی خلا پر بلانک آن پر بانی کئی گرزت دار شروع.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود. او به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت که کاروبار مخفیانه سلاح‌های سبک، تجهیزات و وسایل نظامی در چندین بازار مختلف این ولایت و آن سوی دورخم صورت می‌گیرد.
بله، این سلاح ها به ویژه در بازار بتیکود زیاد فروخته می شود. آنها اکثرا تجارتی این وسایل را انجام می دهند. در این وسایل تفنگچه ها نیز وجود دارد. مردم به طور مخفیانه سلاح می خرند و می فروشند. بیشتر آنها با طالبان ارتباط دارند. بیشتر این سلاح ها از منطقه سسوبه ولسوالی دوربابا می آیند. معمولا پول اینجا داده می شود و سپس تحریکیان به آنها از ولسوالی دوربابا می آورند. حتی مردم در ولسوالی مومندره آن را به طور مخفیانه در بعضی از لاری ها به آن طرف انتقال می دهند.
اما او هیچ سندی برای اثبات ادعای خود را نکرد و رادیو آزادی نیز به دلیل عدم دسترسی به منطقه نمی تواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. ادعاهای مبنی بر خرید و فروش این گونه سلاح‌ها و تجهیزات نظامی در بازارهای سیاه و مخفی نه تنها در ولایت ننگرهار بلکه در بغلان ولایت شمالی افغانستان نیز وجود دارد. یکی از باشندگان این ولایت که ریاست یک مؤسسه در کابل را بر عهده دارد در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که اخیراً از این بازار سلاح خریداری کرده است. وی به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن نام تغییر صدایش افزود:
چند روز پیش میخواستم برای امنیت خودم سلاح بخرم، چون ما زیاد سفر میکنیم. آزاد نیست اما پیدا میشود. بازاری ندارد اما افراد هستند که به طور مخفیانه به فروش میرسانند. از بازار سیاه اسلحه خریدم و بعدا جوازش را گرفتم. بنابراین هر کس که نیاز دارد میتواند به راحتی آن را به دست بیاورد.
او نیز هیچ مدرکی برای ادعای خود ارائه نکرد. این ادعاها در مورد وجود بازارهای سیاه خرید و فروش سلاح و تجهیزات در افغانستان و دسترسی آسان به آنها در حال مطرح می شود که سازمان علمی و تحقیقاتی مستقر در ژنو موسوم به سروی اسلحه‌های کوچک یا سمال آرم سروی در یک تحقیق تازه خود که به تاریخ 3 اپریل در سایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شده گفته است که علی رغم مبارزه گسترده و سیاست‌های قوی طالبان برای جلوگیری از تسلیحات غیرقانونی پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان، تحقیقات آنها از سالهای 2022 تا 2024 نشان می‌دهد که هنوز هم در مناطق مختلف افغانستان و ویژه در شرق و جنوب شرق از جمله ننگرهار، کنر، خوست، پکتیا و برخی ولایات دیگر و در مناطق مرزی با پاکستان بازارهای باز یا سیاه برای فروش سلاح‌های سبک، تجهیزات و تدارکات نظامی وجود دارد و قاچاق آن صورت می‌گیرد. بر اساس این تحقیق این سلاح‌ها و تجهیزات که اکثراً از شوروی سابق به جا مانده و در زمان جمهوری مخلوع توسط ناتو به سربازان توزیع شده بود، در جریان سقوط افغانستان توسط طالبان در سال 2021 پشت سر گذاشته شده و در جریان قاچاق همین اسلحه به دست جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP و القاعده رسیده است. اما وزارت داخلی حکومت طالبان ادعای بازارهای سیاه و قاچاق این سلاح ها را رد می کند و می گوید که از کاروبار هر نوع سلاح های غیرقانونی جلوگیری کردند. عبدالمتین قانی، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان که سمره اسلحه دیگه
سلاح‌های سبک و سنگینی که در افغانستان از خارجی‌ها به جا ماندند، اما منافع امنیتی ملی ماست. ما از آنها به شدت محافظت می‌کنیم. در 3 سال گذشته تصفیه صورت گرفت و تمام سلاح‌ها جمع‌آوری شده است. سلاح‌های مورد نیاز در 3 وزارتخانه مهم امنیتی استفاده می‌شود. بقیه همه نگهداری می‌شوند. هیچ کس اجازه ندارد بازار اینها را داشته باشد یا از کشور خارج انتقال دهند. جداً ممنوع است.
عبدالمدیم قانی میگوید که میپذیرد در برخی مکانها برخی افراد به طور مخفیانه و محدود کاروبار این سلاح‌ها را انجام میدهد، اما تاکید میکند که به زودی علیه آنها اقدام میشود. برخی آگاهان امور معتقدند که اگر جلو و قاچاق و تجارت این سلاح‌ها گرفته نشود، نه تنها منطقه و جهان را تهدید می‌کند، بلکه به گفته آنان افغانستان نیز در آینده نزدیک با چالش‌های امنیتی جبران ناپذیر مواجه خواهد شد. حکمت الله اعظمی، محقق و عضو انستیتیوت مطالعات صلح و منازعه افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
حال در افغانستان سلاح‌های زیاد بجا مانده. اگر از این سلاح‌ها در منطقه و یا کشورهای همسایه کار گرفته شود، بدبختانه این کار باعث بدنامی افغانستان می شود. باید جلو آن گرفته شود. راه‌های جلوگیری از آن این است که طالبان تصمیم قوی بگیرند که این سلاح‌ها را به فروش نمی رسانند و یا آن را به متحدین خود نمی دهند. اگر جلوگیری نشود، در هر کشوری که این سلاح‌ها مورد استفاده قرار می گیرند، در آینده این کشور در افغانستان مداخله خواهد کرد.
این نگرانی ها و ادعاها در حال مطرح می شود که اخیراً چندین مقام ارشد پاکستانی در نشست های مختلف، از جمله در جلسات شورای امنیت سازمان ملل، ادعا کردند که سلاح های مورد استفاده در حملات آزادی خواهان بلوچ و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP در این کشور از افغانستان به آنجا رسیده و بر اساس ادعای آنها این سلاح هایی است که نیروهای آمریکایی در افغانستان به جا گذاشتند. ادعاهایی که قبلا طالبان و محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، در مصاحبه با رادیو آزادی آن را تکذیب کرده بود. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، اخیراً به تاریخ 14 اپریل در شبکه اکس خود در واکنش به این ادعاهای پاکستان گفته است که این بیشتر سلاح‌هایی است که در طی 20 سال گذشته در زمان تأمین تجهیزات نیروهای آمریکایی از طریق بنادر پاکستان به ویژه کراچی دزدیده شده و بعداً در بازارهای سیاه این کشور خرید و فروش شده است. برخی از کارشناسان امنیتی، از جمله نثار احمد شیرزی، پیش از این در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بود که صدها کارخانه اسلحه‌سازی در مناطقی از پاکستان وجود دارد که به گفته آنها سلاح‌های مشابه سلاح‌های آمریکایی تولید می‌کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر از این که تا این دم شنونده مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی بودید. مجله ما همینجا به پایان میرسد، اما قبل از آن پیام‌ها و نظریاتتان را شنونده باشید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. نگرانی ما به خاطر این تکثیران ها بود که بسیار در جنجال هستند. اگر موترهای شخصی نباشد، این تکثیر پورا کردن بسیار سخت است. مردم ماشاءالله زیاد است، دیگه کسایی که اقتصاد ندارن، اقتصادشون خراب است، یا چه قسم موترهای خود تکسی جور کنن، چه قسم رنگ کنن. او یک تکسی رنگ کردن 60,000 تمام میشه. موترهای شخصی را که دیدن پارچه میتن، 1 روپه کار نکو 50 روپه برازوا بته یا 60 روپه بته. این خو بسیار ظلم از بق مردم. دیگه شما خواهش میکنم امی مشکل ما را در جریان بانین. مردم 1 روپه به خوردن پیدا نمیکنه، 60,000 از کجا پیدا شود که موترها رو رنگ کو، تاکسی جور کو. نامشان امارت است که بسیار لاف میزنن خو و مردم مزاحمت میکنن زیاد.
همی کوچی ها کلش آمده به لبای سرک، همی جه خیمه خود عوار کرده، همیشه و همو ایوانای خود کلش یله است به دشت. این ایوان از این نگاه نمی کنه که این موتر شعرا از باش، همی ایوان خود از این گسمند خود همو دیگه ایوانا که داره همی را سرک گوش کنه.
متاسفانه وضعیت فعلی مهاجرین به نسبت بدتر و بدتر از هر روزی که گذشته بود است. رویه پلیس پاکستان به گونه ای از این است که اینا بیاین بازرسی بکنن از مهاجرین، مثلا بیاین پشت دروازه را مثل یک انسان در بزنن و ازشان بپرسن که شما اسناد دارین ندارین. امی که میاین دروازه را با لگدشان میزنن و داخل خانه میشن با کفش هایشان، مستقیم میدون و الماری ها را باز میکنن و تشناب ها را میبینن و در او خانه اطفال هستن، خانما هستن.
پیام شما نظر شماست.